سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستی رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به 92 قسمت از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
خب در ادامه اپیزود قبلی که همراه خانم دکتر سمیرا رستمی عزیز بودیم و درباره ADHD صحبت کردیم، درباره در واقع مفاهیم، پایه ها و علائم ADHD علاوه خصوص تو بزرگسالی صحبت کردن خانم دکتر و اینکه 7 نوع از ADD اختلالی که در واقع حالا یک باز تعریفی هستش که اگر عزیزانی که اپیزود قبل رو گوش نکردن به شدت توصیه میکنم که حتما گوش بکنن، به خاطر اینکه خیلی از مفاهیم و مواردی که امروز توی این اپیزود صحبت میشه احتمالاً یک ارتباطی به قسمت قبلی داشته باشه و فکر میکنم که بهتر باشه قسمت قبلی رو هم گوش بکنید.
و همونجور که دیگه معلومه ما امروز هم همراه خودمون خانم دکتر سمیرا رستمی عزیز داریم که البته من و وحید در طول اپیزود منشم اپیزود قبلی دقت میکردم ما سمیرا جون گفتیم، خانم دکتر گفتیم، خانم رستمی گفتیم و این نشون دهنده اینه که در واقع چقدر راحت میشه با شما صحبت کرد و مطالب و جلو برد. سمیرا جون سلام، مرسی که مجددا همراهمون هستیم.
سلام به شما، مرسی، ممنون. سلام به شما و شنونده های پادکست شنبه این هفته. شما لطف دارین، به هر حال این صفا و صمیمیت از سمت خودتون هستش و من هم همون احساس و نسبت به شما و این پادکست دارم.
مرسی ازتون، ممنون. خب امروز قراره که در باره چه مواردی صحبت بکنیم؟
امروز ادامه اون صحبت هایی که کردیم بعد از اینکه بدونیم که حالا ADHD چی هست یا ADD چی هست، خیلی خوبه و خیلی هم مهمه که ما بتونیم که هم ببینیم چه اختلالات یا چه شرایط روانی میتونه با ADHD همراه بشه.
درست.
و چه چیزایی همراه هست و در حقیقت به ADHD هم ممکنه هیچ ارتباطی نداشته باشه. حالا میگیم که چطور ممکنه که این داینامیک اتفاق بیفته. و بعضی از چیزایی هم هستش که حالا چه توی بچگی چه توی بزرگسالی ممکنه که اصلا اشتباه گرفته بشه با ADHD.
درست.
اول میام سراغ پس همین مبحث که توی چه شرایطی ممکنه که فرد فکر کنه که الان که ما داریم راجع به ADHD صحبت میکنیم انگار که داریم راجع به این فرد صحبت میکنیم ولی این ADHD نباشه. مواردی که شما میبینید که خیلی ما راجع به مود سوینگ صحبت کردیم، اون اینستابیلیتی یا عدم ثبات خلق و خیلی راجع به صحبت کردیم، این چیزی هستش که شما میتونید توی افرادی که بایپولار دیزوردر دارن یا اختلال خلقی دو قطبی رو دارن تو این افراد هم مشاهده بکنی. همیشه این نیستش که مثلا دو قطبی نوع یک باشه که خیلی شدید شما حالت مانیک دپرسیو رو میبینید. بعضی موقع حالت هایپومانیا داره و این افراد دارن اصلا زندگیشون رو میکنن، شاید هم باز هیچ وقت تشخیص نگرفته باشن، ولی این مود سوینگ رو توی این افراد رو هم افراد میبینید و حالت ایریتبل بودن رو هم میتونید ببینید. و وقتی که اون رومینیشن و ریسینگ تاتس وجود داره، نشخوار فکری و افکاری که خیلی سریع و مداوم اتوماتیک میان به ذهنمون، شما میبینید که خب توجه و تمرکز این افراد هم میتونه خیلی کم بشه نسبت به محیط اطراف. یه نوع دیگه ای borderline personality disorder هست، یعنی اختلال شخصیت مرزی که باز توی این افراد هم ما میبینیم این مود سوینگ اتفاق میافته، ولی چیزی که وجود داره توی borderline معمولا بین love و hate، بین اینکه یه نفر خیلی دوست دارن، خیلی ممکنه بهش بچسبن، بهش محبت بکنن، و اون عشق رو احساس بکنن نسبت به اون آدم، و یوهویی هم به محض اینکه کوچکترین نشونه ریجکشن و طرد شدگی رو میبینن از اون فرد متنفر بشن. و این خب خیلی شدیده، این مود سوینگی که ما صحبتش رو میکنیم. معمولا هم میگم خیلی بیشتر حساسیت نسبت به علائم طرد شدگیه، نه اینکه مثلا راجع به هر چیزی یا هر محرکی این افراد برن وارد مود سوینگ بشن و این عکس العمل رو نشون بدن. I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you, you want her, you need her, and I'll never be her. یه مواقعی هستش که فرد ممکنه که خب تصادفی داشته، ضربه به سری داشته، یه حالت کانکاشن بهش دست داده که اون هم باز به هر حال ممکنه که تمرکز روی حرفا، روی کارا اینها رو سخت بکنه، که معمولا خب این چون بعد از یه ضربه ای هست خیلی بیشتر قابل تشخیصه. ما این کاملا میتونه که حالت موقت داشته باشه، بعضی موقع علائم کانکاشن بسته به شدتشون ممکنه که طولانی هم بشن، ولی باز این یکی از چیزهایی که باید در نظر بگیریم و این سابقه رو بررسی بکنیم توی خودمون. هم حالت افسردگی و هم اضطراب از هر نوعیش باز میتونه به ما اون عدم تمرکز رو بده. توی اضطراب که اون حالت بیقراری هم همراه باهاش میاد، یعنی شما دوتا عامل ADHD رو ممکنه که توی فرد ببینی. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم که آیا این اضطراب اول اومده و بعد فرد دچار این حالت عدم تمرکز شده، این حالت رستلسنس شده، حالت بیقراری شده یا نه. اینا رو پس باید حواسمون باشه. و تو حالت دیپرشن هم که میبینید معمولا فرد انقدر توی دنیای درونی خودش فرو میره که خیلی دیگه نمیتونه به دنیای بیرونی تمرکز و توجهی داشته باشه و اون حالت فراموشکاری و اینها هم حتی توی این افراد میبینیم. پس اینجا هم باید خیلی مراقب باشیم. باز خودمون وقتی که به عقب برمیگردیم یا اگر پیش روانپزشک میریم برای تشخیصی، خوبه که این رو خودمون قبلش بررسی کرده باشیم، ببینیم که آیا اتفاقی افتاده، آیا من بعد از این حالت افسردگی یا بعد از این اضطراب زیادی که به خاطر حالا یک یا چند تا عامل بهم دست داده دچار این عدم تمرکز و فراموشکاری شدم یا نه. این از مواردی که باید حواسمون باشه که همه چی رو نگیم مثلا ADHD یا حتی اگه یه نفرم تشخیص ADHD گرفته باز همه چی رو به ADHD نسبتش نده. واقعا این فرد ممکنه که تحت استرس‌های مختلفی باشه، شاید که خلق افسرده داره و باید به اون رسیدگی بکنه. پس همش باز نمیتونیم ما بگیم که این ADHDه و it's okay. مثلا بریم خب قرص آمفتامین، متامفتامین ها ما محرکا رو استفاده بکنیم و الان دیگه خب افسردگی هم نباید داشته باشم. این درست نیسته.
من الان این توضیحاتو که دادی، این شاید اپیزود قبلی رو که داشتم میشنیدم همه علائمو که میدیدم یه سری تشخیص آدم ناخودآگاه رو خودش اطرافیانش میذاره. امروز که دارین این موارد رو توضیح میدین، من اینجوری هم که چقدر بهتر که ما، حالا خیلی خوبه که از این پادکست ها یا مطالبی که توی سوشال میدیا یا حالا از هر طریق دیگه به دستمون میرسه خیلی آگاهیمون رو میتونه زیاد بکنه، ولی ای کاش اگر که این مثلا علائمو که در خودمون یا اطرافیانمون میبینیم مراجعه کنیم به یه تراپیست، چون موضوع به نظرم خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که ما الان داریم مثلا در حد یه پادکست یه ساعته میشنویم. و گاهی وقتا این اطلاعات کوچیکی که ما اینجا میگیریم احساس آگاهی شاید بهمون میده و بعد دیگه فکر میکنیم نیازی نیست مراجعه بکنیم به یه متخصص این زمینه. ولی من فقط میخواستم این نکته رو اینجا اضافه بکنم با توجه به چیزایی که من همین اول این قسمت شنیدم. حتما خوبه که اگر فکر میکنیم میتونیم توی هر کدوم از این کاتگوری‌ها قرار بگیریم، قبل از اینکه خودمون این تشخیص رو در مورد خودمون بدیم مراجعه بکنیم و کمک بگیریم از یک متخصص.
دقیقاً خیلی ممنون که اشاره کردی مهلا جان. حالا بازم البته هنوز یه سری دیتیل‌های دیگه‌ای وجود داره که باید مخصوصا حالا بعد که میخوایم این رابطه صحبت بکنیم و چجوری ADHD میتونه رابطه تاثیر بذاره اینا رو باید در نظر بگیریم. یکی از چیزهایی که خیلی ممکنه که همراه با ADHD مشاهده بشه، یعنی همراه با هم باشن اصلا و فردی که ADHD داره ممکنه که خیلی بهش بالمربه و آسیب پذیر بشه اتفاقا همون دیپرشن و یا افسردگی هست.
درست.
چون ببینید بعد از یه مدت مخصوصا توی بزرگسالی فرد هی میخواد یه سری کارا رو انجام بده، پروژه ها رو شروع میکنه، کارا رو شروع میکنه و بعد اینکه تمومشون نمیکنه، پروکراستینیت میکنه، این حالت به تعویق انداختن و اینها اتفاق میفته، از دیگران فیدبک منفی میگیره توی کانورسیشن، توی اینکه او دوباره فراموش کردی، چرا اینو انجام ندی، چرا اونو جا انداختی، چرا اونو مثلا جا گذاشتی. این فیدبک های منفی از دیگران و از طرف خود فرد مسلما میتونه روی اعتماد به نفس فرد تاثیر بذاره و روی خلقش تاثیر بذاره و این فرد رو افسرده بکنه. بعضی مواقع هست که شما میبینید ما میگیم ADHD، اگه از اپیزود قبل خاطرتون باشه این بود که بچه‌جانم یه سوالی کردن که مثلا یه نفر خب هوشش بالاست، متوجه میشه و میپره وسط حرف اون یکی، آیا این مثلا به خاطر هوشه یا به خاطر ADHDه؟ اولا که بله اینا میتونه که این عامل باشه که فرد زودتر متوجه میشه، ولی توی بزرگسالی همونجوری که گفتم بعد از اینکه فرد خب این فیدبک ها رو میگیره، اگر که همچنان این رو ادامه بده، این رو ما میگیم که احتمال این که فرد در کنار ADHD یه نوع دیگه از تریت های شخصیتی مثل حالت خودشیفتگی رو هم داشته باشه میتونه که ما میتونیم که ما اینجا در نظر بگیریم. به خاطر اینکه افرادی که خودشیفته هستن احساس میکنن که اوکی من نمیخوام دیگه بیشتر از این گوش بدم. اصلا معمولا اگر که حالا نمیدونم برخورد داشتین یا نه، افرادی که خودشیفته هستن وقتی که خودشون صحبت میکنن خیلی دوست دارن، خب ولی اگر دیگری یا دیگرانی باهاشون صحبت بکنن معمولا نمیتونن خیلی گوش بدن. این به خاطر ADHD و نقص توجه نیست، این به خاطر اینه که این فرد باورش اینه که حرفایی که طرف مقابل من میزنه کم ارزش و بی اهمیته. بنابراین بعضی مواقع این اصلا به ADHD شاید ربط نداشته باشه و افرادی که ADHD دارن میتونن با پازهای رفتاری که ایجاد میکنن، با یه سری ریمایندرها، با یه سری تمرین کردنها، اینها میتونن که این حالت رو کم و کمترش بکنن. پس اونجایی که من گفتم که اون پریدن وسط حرف به هوش یا ADHD ربطی نداره به خاطر اینه. بعد در این حالت شما میبینید که حالا جلوتر میریم و تاثیرات ADHD روی رابطه رو بررسی میکنیم، مسلماً به خاطر همین ایمپالسیو بودن یا تکانه‌ای بودن، به خاطر این نقص تمرکز و توجه، به خاطر رستلس بودن که حالا باز توی بزرگسالان کمتره، شما میبینید که ارتباطشون مخصوصا با افراد مهم زندگیشون، افرادی که زیاد باهاشون توی تعاملن، چون ممکنه تو کوتاه مدت باز خیلی این خودشو نشون نده، اونها رو ممکنه که یه حالت فراستریشن و خشمی به طرف مقابلشون بدن، همین طور ناخودآگاه احساس بی اهمیت بودن به طرف مقابلشون بدن به خاطر اینکه نمیتونن توجهشون رو روی حرفای طرف مقابل نگه دارن و بعضی موقع ها اصلا ممکنه که ترک صحبت ها رو اصلا فراموش بکنن و گم بکنن. اینا چیزایی هستش که علائم ADHD میتونه تأثیراتش رو روی روابط بذاره و حالا چه روابط زوجین باشه، چه روابط والد و فرزندی باشه، یا حالا در بعضی مواقع دوستی، اینا رو ما باید پس در نظر بگیریم. یکی دیگه از چیزهایی که وجود داره کاریه که ارگانیزیشن یا اون سازماندهی که گفتم باز دوباره توی این افراد دچار نقص هستش و تایم منیجمنت یا مدیریت زمان که توی این افراد دچار نقص هست، اینها هم باز میتونن که این حالت فراستریشن رو ایجاد بکنن در کنار عدم تنظیم هیجانی یا ایموشنال دیسریگولیشن که فوق العاده شما میدونید که توی روابط مهم هستن.
سریع جان، من یه سوال داشتم و اینکه این اتفاقا از قسمت قبلی من سوال رو نگه داشته بودم که سر جای درستش بپرسم و اونم اینه که چون میخواییم وارد در واقع حال و هوای میتونم بگم ارتباطات عاطفی، ارتباط زوجی بشیم و حالا تأثیرات رو توی اون زمینه ببینیم، فکر میکردم که قبلش اگر اینکه بشه توضیح بفرمایید. اگر اینکه من نوعی رفتم اول اینکه علائم رو دیدم و رفتم پیگیری کردم، حالا با متخصصی که هستم، با تراپیستی که صحبت کردم و این در واقع تشخیص داده شد که من ADHD دارم یا ADD دارم از انواعی که صحبت شد، پایان دنیاه؟ یعنی قراره که چجوری بشه؟ قراره درمانش رو یکم میتونم من بدونم که حالا شاید به صورت کوتاه و خلاصه به خاطر اینکه شاید اصلا یه موضوع مفصلی باشه و لزوماً من به عنوان کسی که تشخیص داده شدم با ADHD با ADD توی جامعه کلن دیگه باید بشینم خونه دیگه اصلا هیچ کاری انجام ندم، یا میدونید بعضی از این اختلال هستن که اتفاقاً توی یه سری از در واقع کارها خیلی شکوفایی بیشتری اون نفرات میتونن داشته باشن، حالا نه لزوماً درباره ADD ADHD. این رو یکمی فقط من کنجکاو بودم که می‌خواستم ببینم اگر اینکه کسی تشخیص داده شد با ADHD و ADD شرایط زندگیش چجوری میشه.
خیلی سوال خوبیه وای جان. و بله، قاعدتاً چیزی که ممکنه بعد از گرفتن یه تشخیص مخصوصاً تو حوزه سلامت روان به ذهن آدم بیاد اینه که اوکی پس من باید چیکار بکنم، بقیه زندگیم باید چیکار بکنم. ولی معمولاً البته یه sense of relief به فرد میده که یه ذره خیالش راحت میشه که اوکی پس این مثلا مشکل شخصیتی من نبوده، پس من یه آدم ویرد عجیب غریبی نیستم. میدونین چون اینا معمولاً از بچگی همچین فیدبکی رو میگیرن، بعد از اینکه تشخیص رو میگیرن توی بزرگسالی اتفاقا براشون میک سنس میکنه، براشون حالا دیگه همه چی مثل این تیکه های پازل میاد کنار هم دیگه قرار میگیره و متوجه میشن. ولی اینکه خب اوکی بعدش چی کار بکنیم، مسلماً ADHD چیزی نیستش که خیلی بخواد ناتوان بکنه فرد رو تو همه زمینه‌های زندگیش. ببینید اگر یک کسی مثلا اسکیزوفرنیا داشته باشه و این وارد اون فاز سایکوتیک بشه، خب کاملا عملکردش رو دچار اختلال میکنه. ولی ADHD اینطور نیست. ADHD چیزی هستش که هم با دارو میشه علائم رو کنترل کرد و هم با تکنیک های روانشناختی. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم که فقط دارو یا فقط تکنیک های روانشناسی، نه به هر حال هر دوتاش هم اگه کنار هم باشه که خب سریعتر و بهتر هم ممکنه که فرد جواب بگیره. تمام این چیزایی که حالا بررسی میکنیم توی شیوه های ارتباطی، مهارت های سازماندهی، مهارت های مدیریت زمان، مهارت های مربوط به تنظیم هیجانی، اینا همش چیزایی هستش که یه فرد بدون ADHD هم باید بدونه و انجام بده. خب تو ADHD به خاطر سیمتومایی که وجود داره اینو ممکنه سخت‌تر برای فرد کرده باشه و سخت‌تر بخواد که به اونا عمل بکنه، حتی اگر که بدونه راجع بهشون. بنابراین اتفاقا شما می‌بینید در کنار اینکه حالا این علائم رو داره، ADHD همیشه چیز بدی نیست و میبینید که این افراد تفکر خلاق خیلی خوبی دارن. اتفاقا اون که حالا میگیم ارگانیزیشن خیلی وجود نداره براشون، ارگانیزیشنال سکیلز هم به تبع اون خیلی براشون ساده نیست، توی روابط ممکنه این دچار مشکل بکنه فرد رو. چرا؟ چون نمیتونه افکارش رو و احساساتش رو بذاره کنار هم و به صورت منسجم و کامپریهنسیو بتونه اینو منتقل بکنه به طرف مقابلش. انقدر این افکار پراکنده است و احساسا رو خیلی نمیتونه بذاره کنار اون افکار که ارتباطش رو با طرف مقابلش و پارتنرش ممکنه که خیلی سخت بکنه، ولی از طرف دیگه این افراد پرابلم سالورای خیلی خوبی هن، میتونن هنرمندای خیلی خوبی باشن، مخترعای اصلا خیلی خوبی باشن، به خاطر اینکه تفکر خلاق دارن، میتونن به چیزا از زاویه دید متفاوتی نگاه بکنن. پس این همش بد نیست، اینکه ما بتونیم ازش استفاده بکنیم اتفاقا خیلی میتونه به موفقیت ما کمک بکنه.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم، من کسی که تو فکر میکنی نیستم، قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم، من رویاهای شبانت نیستم، هیچ درخور زیباییت نیستم، راستگو نیستم، درست کار نیستم، چاره ای نیست، هیچ کس نیستم، نه از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو.
پس حالا بریم روی روابط بیشتر. تو صحبت ها بهش اشاره کردم، خیلی نمیخوام دوباره تکرار بکنم، ولی ما راجع به عدم کنترل تکانه ها صحبت کردیم، اینکه فرد یهویی احساس میکنه که باید یه چیزی بگه و میگه، خب احساس میکنه که من الان باید این کار رو انجام بدم و انجام میده، خیلی نمیتونه اون لحظه فکر بکنه و کنترل بکنه خودشو و به عواقب و پیامدهای بلند مدت اون فکر بکنه. خود این قضیه باعث میشه که زن و شوهر مثلا دارن با همدیگه صحبت میکنن، معمولا هم خب به هر حال مواقعی هستش که یه اختلاف سلیقه و درکی وجود داره و یکی از این زوجین که حالا ADHD داره شروع میکنه و گفتن حرفایی یا جوابهایی رو دادن یا کامنتهایی رو ارائه دادن که بهشون فکر نکرده. خب این قضیه خودش میتونه باعث یک کدورت، یه حالت خشم، یه حالت ریزنتمنتی توی طرف مقابل بشه، ضربه ای رو میزنه که ممکنه که واقعا دل اون طرف مقابل رو بشکنه، کما اینکه خود این فرد بعداً کاملا از حرف گفتنش پشیمون میشه. اینجا خیلی مهمه که ما توی روابط نه خودمون جاستیفای بکنیم، نه طرفی که ADHD نداره این رفتار رو جاستیفای بکنه و بپذیره. خیلی مهمه که ما نگیم که خب من ADHD دارم دیگه، اوکی، و اون طرف مقابلم بدونه که اصلا به روی مثلا اون فردی که ADHD داره بیاره میگه که خب اشکال نداره، دلش مثلا بسوزه، عوضه امپاتی کردن و هم دلی کردن با اون فرد دلسوزی داشته باشه و این شیوه نادرست توی رابطه همین جوری پیش بره. این رو پس ما حالا میگیم راهکاراش باز بهتره که چیا باشه که فرد به اون حد نرسه، ولی یه نکته خیلی مهم اینجا هست، مواردی که افراد توی رابطه رمانتیکشون شروع میکنن حرفهایی رو گفتن، خب، و بعد هم ازش پشیمون نمیشن. فرد ممکنه ADHD، تشخیص ADHD هم داشته باشه، ولی شما میبینید که دائما یک رفتار، یک الگو داره تکرار میشه و این فردی که ADHD داره میدونه که داره طرف مقابلش رو آزار میده و میدونه که نقاط حساس طرف مقابلش چیه. خب پس این حالت متفاوت بودن توی جوابا یا موقعیت ها خیلی وجود نداره و فرد با قصد و نیت قبلی ممکنه که اصلا این کار رو انجام بده و بعد بگه که آه خب من گفتم دیگه، حالا اشکال نداره. میدونین ریگرت این فرد نداره، پشیمونی نداره، ولی داره از ADHD استفاده این مدلی میکنه. این فرد احتمال این که اختلال شخصیت خودشیفته توش دیولوب شده باشه هست و ما باید این رو در نظر بگیریم. این افراد به راحتی میتونن احساس طرف مقابلشون رو منیپولیت، دستکاری بکنن، حالا چه به طریق مثبت چه منفی. یکی از چیزهایی که باید خیلی حواسمون باشه، فردی که منیپولیتیوه ایموشنال ابیوز میکنه یا با وربال ابیوزش، آزار اذیت کلامیش، آزار اذیت احساسی رو ایجاد میکنه، این نیستش که همیشه به طریق منفی این کار رو انجام میده. افرادی که حالت خودشیفتگی رو دارن و این تریت های شخصیت خودشیفته رو دارن، هر چقدر که به نوع شدیدتر، چون یه طیفه دیگه، همیشه مثل هم نیستن و شدت یکسانی ندارن، ولی وقتی که میبینید توی این افراد یه حرفی میزنه و طرف مقابلش رو میبره تا عرش، خب به طرف مقابلش خیلی حس خوبی میده، حس اصلا دوست داشته شده بودن و اون حالت اینکه این فرد عاشق منه و این همه اینها رو میتونه بده به طرف مقابلش و تو کسری از ثانیه میتونه از عرش به فرش بیاره اون فرد رو با طوری که حرف میزنه. پس لطفاً این رو در نظر داشته باشیم که این که ما میگیم ایمپالسیف بودن تو ADHD، یهو یه حرفی جوابی از دهنشون میپره بیرون، یه چیزی میگن، این نباید جاستیفای بکنه که من حالا خودم به عنوان فردی که ADHD دارم و یا به پارتنرم این اجازه رو بدم که این ادامه پیدا بکنه. چه کار باید کرد توی اینجور مواقع؟ حالا بعد از این که اثرات اون نقص توجه رو هم بگیم، باز به اون اشاره خواهیم کرد. در حال اگر که باز بخوام یه ذره مرور بکنم روی این موارد، تمام این سیمتومایی که مطرح کردیم میتونه مشکلات ارتباطی ایجاد بکنه، مشکلات مربوط به تقسیم وظایف توی خونه ایجاد بکنه و بین زوجین ایجاد بکنه، میتونه مشکل توی وظایف والدگریشون، فرزند پروریشون توی این مشکل ایجاد بکنه، مخصوصا توی روابط فیزیکی و جنسی زوجین هم باز میتونه. یعنی این علائم اینجوری نیستش که فقط توی مثلا تو روزمره توی صحبت کردن و اینها و توی نوع ارتباط گفتاری باشه، حتی توی روابط خصوصی زوجین هم میتونه مشکل ایجاد بکنه. همه اینها میتونه به مشکلات مالی باز دوباره زوجین رو یه جوره گرفتار بکنه و همینطور اثرات اجتماعی هم ممکنه که برای زوجین داشته باشه. خیلی اینو کوتاه میگم. خب ببینید، تو نوع شدید باز ADHD باشه و یا اگر ADHD باز با اون اختلالاتی که گفتیم همراه بشه، ممکنه که پارتنر این افراد اصلا حالت خجالت زدگی بهشون دست بده وقتی که با این فرد میرن توی جمعی وارد میشن، دارن توی خیابون راه میرن، صحبت میکنن. اگر که خیلی شدید باشه، ممکنه که واقعا مثلا داره یه فردی با یک کس دیگه توی مهمونی صحبت میکنه و کار مثلا ممکنه که به بحثی بکشه و فردی که ADHD داره یه چیزی رو بگه که کاملا inappropriate باشه و طرف مقابل، اون پارتنر، ممکنه که احساس شرمندگی بهش دست بده که خب باز خودش این باعث دعواهای دیگه ای توی زندگی زناشویی میشه. چیزی که وجود داره مسلما توی وقتی که میایم رو بحث کامیونیکیشن که خیلی 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 مهمه، حالا چه با ADHD چه بدون ADHD، یه موقع هستش که فرد نمیدونه. ببینید، ما شاید مثلا همین صحبتی که کردیم، رعایت کردن نوبت توی حرف زدن، خب به نظر خیلی طبیعی میاد یا common sense میاد که مثلا خب آره دیگه این نفر صحبت میکنه، بعد حالا نوبت اون یکیه که صحبت بکنه، اوکی. ولی خود همین این یکی از مهارت‌های ارتباطیه، خب یعنی وقتی میگیم مهارت یعنی چی؟ یعنی میتونه یاد گرفته بشود و اگر یاد گرفته نشود، فرد بهش عمل نمیکنه و نمیدونه که روابطش به خاطر این قضیه داره تحت تاثیر قرار میگیره. خب پس بازم میگم ADHD میتونه این حالت این که فرد نمیتونه صبر بکنه تا نوبتش بشه رو بیاره، ولی توی بزرگسالی ما خیلی دیگه نمیتونیم این رو به عنوان یه اکسکیوز بپذیریم. وقتی که فرد متوجه میشه، هر دو طرف توی روابط زوجین مخصوصا بهتره که برای خودشون ریمایندر بذارن، برای خودشون زمان بذارن. یعنی هر کس حتی چقدر میتونه صحبت بکنه، خب شاید به نظر خنده‌دار بیاد، ولی اگر میخوان که این بحث و تعارض و دلخوری ادامه پیدا نکنه، واقعا باید پلان بریزن، باید بشینن با هم دیگه و ببینن که آیا اصلا این ریسورس کانفلیکتاشون، منابع تعارضشون واقعا مربوط به ADHD میشه، مربوط به تاریخچه‌شون با هم میشه، اصلا مربوط به چی میشه. بعضی موقع اصلا ممکنه به ADHD رفتی نداشته باشه، ولی در هر حال وقتی که ما متوجه میشیم که مشکل ممکنه که مربوط به ADHD باشه، مخصوصا خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه که از تکنیک های به خصوص رفتاری مربوط به مدیریت زمان و سازماندهی استفاده بکنیم و حتی برای خودمون ویژوال ریمایندر بذاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سری مثل دکور، مثل علامت نوشته یه جاهایی توی خونه باشه که فردی که ADHD داره با دیدن اون یادش بیاد. خب که مثلا من الان نوبتم نیست، من الان نباید صحبت بکنم، یه جوری باید این رو فرد ببینه،
یه کدی بذارن، یه تعریفی بکنن.
دقیقا، و حتی ویژوال باشه، بصری باشه، بتونه فرد ببینه اینا رو. چون میگم اون حالت فورگتفولنس خب توی این افراد وجود داره دیگه، خیلی راحت میتونن که دوست. یادشون بره راجع به قرار مداری که گذاشتن. خب به خاطر همین نوشته بودن یا یه چیزی که به صورت دیداری این رو به فرد یادآوری بکنه خیلی مهمه. پس باید بشینن، یکی از چیزایی که وجود داره اینه که زمان تعیین بکنن، روبروی همدیگه باشن. ببینید یکی از مسائلی که توی مسائل ارتباطی مخصوصا با بچه هایی که ADHD دارن مطرح میشه، مادر پدر یا مثلا میگه که مثلا بچه هم حالا هرچی پاشو بیا سر درسه یا بیا فلان کار رو بکن. خب ممکنه که اگه یه بچه ADHD نداشته باشه این رو میشنوه، حالا یا عمل میکنه یا نمیکنه، ولی شنیده. ولی توی ADHD مخصوصا نوع اوورفوکست ما روی صحبت کردیم، یا اگر فرد به یه کاری خیلی علاقه داره معمولا دیگه محیطش رو اصلا گوشش بسته میشه. خب
درست.
پس خیلی مهمه وقتی میگم روبروی همدیگه بشینن و با هم حرف بزنن، یعنی این، یعنی که اون فرد به راحتی میتونه دیسترکت بشه، یا اگر مشغوله به انجام یه کاری مثل ویدیو گیم، مثل خوندن، مطالعه، دیدن یه سریال و یا هر چیزی که اون فرد دوست داره، و بعد طرف مقابل پارتنر دیگه بیاد شروع کنه صحبت کردن و حالا تازه بخواد حل تعارضم بکنه، این کاملا بیفاید است.
یعنی مطمئن بشن که توجه اون طرف رو دارن
و بعد زمان باید بذارن. زمان گذاشتن فردی که ADHD داره برای مدت طولانی نمیتونه روی حرفای طرف مقابلش تمرکز کنه. یعنی ما حالا اون attention span هم باز توی ADHD ممکنه که فرق بکنه، اوکی؟ ولی اگر این طرف مقابل مثلا داره یه ربع حرف میزنه، نیم ساعت همجوری پشت سر هم داره حرف میزنه، حالا عصبانیه هرچی، ولی اگر اون فرد مقابلش ADHD داره اصلا اون نمیتونه گوش بده بعد از یه مدتی، کاملا پوینتلس میشه این صحبت کردن. پس بازه‌های زمانی کوتاه، اینکه وقتی میگیم که باید نوبت عوض بشه باید کوتاه باشه، مخصوصا برای افرادی که ADHD دارن این رو متوجه ما باید باشیم که برای اونها اصلا راحت نیست. شما ببینید بار هیجانی هم که روی صحبت میاد، همین جوریش فرد یا میخواد از خودش دفاع بکنه یا اونم خشمگینه که اونام باز دوباره اتنشن اسپن رو میگیره. خب و بعد اون فردم که خب یه سری در حقیقت استراگل میکنه با اون علائم دیگه. پس یکی از مواردی که باید در نظر بگیریم این که مواقعی رو که داره احساسات خیلی هیتد میشه، خیلی میره بالا و اسکالیت میشه، اون رو هم باز باید توجه بکنیم. به خاطر چی؟ چون ما گفتیم که یکی از علائمی که توی ADHD وجود داره ایموشنال دیسریگولیشن، تنظیم هیجانی توی این افراد میتونه که با مشکل مواجه بشه و ریاکشنایی که یک فرد ADHD نشون میده میتونه کاملا از دید طرف مقابلش اگزاجره شده باشه. خب و این ممکنه که باز برای طرف مقابل یه احساس ناامنی توی صحبت کردن، توی اون کانورسیشن و حل اختلاف به وجود بیاره. پس یکی از کارهایی که میخوایم بکنیم قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ حل تعارض اینه که بدونیم که محیط سیفی برای هر دو زوج، یعنی هر دو نفر وجود داره. بی احترامی نمیشه، حتی اگر فرد اون لحظه به اون نقطه جوشش رسیده، بی احترامی به طرف مقابلش نمیکنه. دیگه خشونت و اینها که دیگه جای خود داره. عکس العملی به محض اینکه میخواد عکس العمل رو نشون بده، بدونه که چطور میتونه خشمش رو مدیریت بکنه. پس اینا باز دوباره اسکیل دیگه، اینا مهارته. اینها رو فردی که ADHD داره مسئول این هستش که بره رو خودش کار بکنه که من چطور خشمم رو کنترل کنم. اوکی؟ بی احترامی به طرف مقابل در هیچ حالتی نمیشه جاستیفایش کرد، نمیشه توجیهش کرد. اگر یه فردی ADHD داره باز دوباره ممکنه که اصلا اگر کار به خشونت فیزیکی برسه که دیگه میگم مواظب باشید که توجیه نشه با تکانه‌ای بودن، با ایمپالس کنترل نداشتن ایمپالس کنترل. مسلماً اون فرد رگ‌های شخصیتی خودشیفته داره که این کارو میکنه.
درست.
اینا چیزایی هستش که ما میخوایم حتما در نظر داشته باشیم.
دستم بگیر، دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم. آوازی باش پرواز اگر نی، هم دردی باش هم راز اگر نی، آغازی باش تا پایان نپذیرم.
مرسی سمیر جون، تا اینجا فکر میکنم خیلی شفاف بود. من یه چیزی که خیلی دوست دارم تو صحبت امروز که حالا واقعا واسه خودم خیلی مفیده چون در این زمینه اطلاعاتم کم بوده و الان خیلی دارم یاد میگیرم و همه دیگه فکر کنم توی این 90 قسمت برام میشناسن، تو اپیزودایی که خیلی ساکتم یعنی خیلی دارم گوش میدم و مطالب یه نظمی داره که باعث میشه خیلی درک بکنم.
من واقعا که من صحبت میکنم یعنی گوش نمیدم.
نه چرا، چی دارم روش خودم صحبت میکنم. نه ولی چیزی که میخواستم بگم اول این که چقدر خوب که اینو بدونیم به عنوان یه شخصی که حتی اگر میدونیم پیش متخصصی رفتیم این تشخیص داده شده که ADHD داریم، چقدر خوب که از کلمه مسئولیت استفاده کردین و من این رو دوست داشتم، این که ما بدونیم اگر یک اختلالی داریم یا اگر یک ویژگی داریم صرفا با داشتن و حمل کردن این لیبل نمیتونیم رفتارهای خودمون رو توجیه بکنیم و مسئولیم که از یک سری از مهارت‌ها رو تو خودمون پرورش بدیم و این خیلی خوبه که هممون بدونیم. یعنی من اگر متوجه میشم که یک کاراکتری دارم که میتونه برای کسایی که مخصوصا مثل شریک عاطفی من، پارتنر من داره هر روز من رو با من مواجهه و با رفتارهای من، پس من مسئولم که برم یه سری مهارت ها رو یاد بگیرم، یه سری تلاش هایی بکنم در راستای این که بتونم به رابطه و روابط حالا حتی غیر از عاطفی خودم کمک بکنم. چون معمولا میافتیم توی سری چرخه‌های تکرار شونده ای که یه سری رفتارهایی رو میکنیم که اطرافیانمون براشون قابل حل نیست و صرفا این که بهشون بگیم ببین خب من اینم، نه اینجوری به نظرم عبور نمیکنه. مرسی که توی روابطین رو توضیح دادین. اگه بتونیم یه مقدار عمیق‌تر شیم توی همین بحث ADHD یا ADD در روابط و چجوری میتونن یک زوج این داشتن این اختلال رو در رابطهشون سازماندهی بکنن و به یک مسیر درستی برسن.
خیلی سوال جالبی رو پرسیدی مهلجا. ببین چیزی که وجود داره، باید اول خود باز این هر دو نفر، هر دو پارتنر با همدیگه بشینن و ببینن که توی چه حوزه ای از زندگیشون داره این علائم اختلال ایجاد میکنه. پس قرار نیست همه این صحبت هایی که ما کردیم توی همه افرادی که تشخیص ADHD دارن و تو همه این زوجا وجود داشته باشه. بیان ببینن داره کدوم یکی از زمین های زندگیشون رو تحت تاثیر، ممکنه که اصلا فایننسشون باشه، ممکنه که این به تعویق انداختن ها خیلی داره روی مسئولیت های مالیشون و اون کامیتمنت های مالیشون داره تاثیر میذاره. پس باید روی اون تمرکز بکنن. اگر که اون قسمت اعظم دعواهاشون و اختلافاشون رو داره تحت تاثیر یعنی به عهده گرفته، یا قسمت دیگه اینه که نه میخوان با هم دیگه همینجوری عادی حرف بزنن، یهو اون حالت فراستریشن و شنیده نشدن به طرف مقابل ممکنه که دست بده. پس مهارت اکتیو لیسنینگ رو باید ببرن بالا، یا گوش دادن فعال که بازم یکی دیگه از مهارت‌های ارتباطیه.
بله.
باید برای فردی که ADHD داره طرف مقابل کاملا از بهش بگه که چه انتظاراتی ازش داره، خیلی واضح بگه، انتظار نداشته باشه اون خطای شناختی خواندن ذهن که معمولا بین زوجا وجود داره اینجا ممکنه باعث مشکلات بیشتری بشه. خب پس این خیلی مهمه که ما اینو در نظر داشته باشیم، از این که طرف مقابلمون که ADHD داره رو بخوایم هر سرزنشش بکنیم به خاطر اینکه چیزا رو فراموش میکنه، به خاطر اینکه گوش نمیده، این کاملا مسلما رابطه رو بدتر میکنه. پس به جای اینکه به بلیم کردن و سرزنش طرف مقابل بپردازیم، بهتره که یه رویکرد راه حل محور برای خودمون داشته باشیم توی رابطه. خب اوکی، این مشکل وجود داره، حالا چه باید کرد؟ اوکی، فلان کامیتمنت یا پرداخت بیل ممکنه که یادش بره فرد، چی کار بکنیم که این فرد یادش نره اینها رو؟
دوست.
لیست خرید مثلا به همسرم میدم که ADHD داره جا میندازه، اوکی، یا بهش میگم. خب اگه هر دفعه من ندارم هر هفته این رو تکرار میکنم به فرد میگم، خب اونم یادش میره و این میشه محل دعوا و یا سرزنش کردن طرف مقابلم، باید بشینیم و برای این فکری بکنیم. مسلما نوشتن کارها، تو دو لیست داشتن، لیست کارهایی که باید انجام بشه ضروریه، هم برای مدیریت زمان و هم برای سازماندهی.
درسته، من فقط پرداخت بیل رو فارسیشم بگم میشه قبضا.
و بعد برای یا استفاده از یه سری آنلاین کلندر ها، تقویم های آنلاین. خب
نه دیگه در حدم دیگه مخاطبینمون در نظر نگیریم.
بله دقیقا، این آنلاین کلندر ها شما میبینید که دیگه راحت میتونید میتینگ رو روش بذارید، ریمایند بکنه، یادآوری بکنه، نوتیفیکیشن داشته باشه و واقعا توصیه میشه برای این کار توی روابط هر روزه مسلما این توصیه میشه، نه اینکه فقط برای کارهای مهم. مثل میگم یه چیز کوچیکی مثل لیست خرید، انیورسری ها یا سالگرد های اتفاقای مهم زوجین، باز اینم خوبه که توی کلندر فرد داشته باشه، چون واقعا ممکنه که یادش بره و به طرف مقابلش کاملا حس اینکه اهمیت نداره داده بشه و این خب خیلی تأثیر میذاره. یکی از چیزایی که صحبت کردیم راجع بهش گفتیم که توی روابط صمیمی، توی روابط فیزیکی و جنسی زوجین ممکنه که این قضیه تأثیر بذاره. ببینید یکی از چیزایی که معمولا برای یه های کوالیتی یا کیفیت بالای روابط صمیمانه بین زوجین توصیه میشه اینه که توجه هر دو نفر تماماً و 100% روی رابطه جنسیشون و به بودن کنار هم باشه. خب همین با گفتن همین مشخصه که یه فردی که ADHD داره ممکنه که چه اتفاقی براش بیفته. حالا برای این باید چی کار کرد؟ توصیه میشه که حتما یه سری ریچوال یا آداب و رسومی زوجین برای خودشون تعریف بکنن، یعنی مثلا سر یه ساعت مشخصی برن با همدیگه برن توی تخت خواب، اوکی، و اون در آغوش گرفتن، حرف زدن توی تخت خواب، نه دعوا کردن مسلما، نه پلان ریختن برای آینده، نه، حرف زدن احساسی، حرف زدن ناشی از درک و فهم همدیگه، اینا کاملا توصیه میشه. وقتی میگیم ریچوال، ولی مسلما منظورمون نیستش که هر دو نفر خیلی ریجید باشن، اوکی ساعت 10 شد بریم تو تخت مثلا، نه it's not the right thing. ولی منظور اینه که یه هول و هوش ساعتی داشته باشیم، یه ممکنه که اصلا یه آروماتراپی داشته باشیم، یه مخصوصا برای افرادی که ADHD دارن این خیلی مهمه که سعی کنیم که تمام حواسشون انگیج بشه، درگیر بشه با اون فضا. یعنی چی؟ یعنی از قبیل تماس فیزیکی مثل نوازش کردن، لمس کردن وجود داشته باشه، بوهای خوشایند به این ترتیب باشه، از جهت ویژوال مثلا اینجوری نباشه که اتاق کاملا تاریک باشه، اصلا پارتنر همدیگر نبینن توی اتاق، خب یعنی کاملا نه خیلی روشن باشه مثلا، نه خیلی تاریک باشه، که باز فرد به هر حال محیطی که تاریک باشه، اگر فرد بیدار باشه و توی جای تاریک قرار بگیره، اتفاقا هر کسی رو میتونه نسبت به این که شروع بکنه به مایند واندرینگ و رومینیشن، سرگردانی ذهنی و نشخوار فکری، میتونه خیلی آسیب پذیر بکنه. خب پس این رو در نظر داشته باشیم، این هم جزو راهکارهایی هستش که میخوایم حتما این رو انجام بدیم. شاید باز اینی که من میگم خنده‌دار به نظر برسه، ولی لازمه برای این افراد که برای رابطه جنسیشون حتما یه اسکیجول داشته باشن، یه برنامه داشته باشن، یه برنامه هفتگی داشته باشن، چون خیلی راحت این افراد میتونن میس بکنن به خاطر کار، به خاطر گفتم بقیه علاقمندیایی که دارن، انقدر مثلا شب بیدار بمونن یا به اون کار خیلی بپردازن که این عامل و این عامل مهم توی رابطه رمانتیک رو از یادشون بره و انجام ندن. پس برای اون تایم هم باید باز روی ریمایندری وجود داشته باشه، توی تقویمشون بزنن و به هم یادآوری بکنن. همه اینا برای پیشگیری از اینه که فرد به طرف مقابلش، فردی که ADHD داره به طرف مقابلش احساس دوست داشتنی نبودن، مهم نبودن نده، که مسلماً اگر طرف مقابل این احساس رو بکنه دیگه مشکلات بعدی هم پیش میاد.
یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگه برات، دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چشم، خورشید و بردار و بیا آفتابیشو به خاطرم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم،
خیلی هم ممنون و متشکر. فکر میکنم که این موضوع یکی از موضوعهایی بودش که ما غفلت کرده بودیم که بهش برسیم. خیلی موضوع مهمیه و ممنونیم از وقتی که در اختیار ما و مخاطبینمون قرار دادیم دکتر. و اگر این که من میخواستم ببینم موارد رو شما بهشون اشاره کردید و موضوع دیگه نیست، ما بتونیم یک منبع آموزشی رو داشته باشیم برای این قسمت، که حالا عزیزانی که همراهمون بودن تو این دوتا اپیزودی که دو قسمتی که صحبت شد درباره ADHD، ADD و در واقع مواردی که مرتبط هست باهاش، اگر اینکه بخوان بیشتر بدونن ادامه بدن، یا حالا اگر حتی بحث فنی هسته چیزی که اگر کسی علاقه ای داشته باشه، چون من میدونم با چند نفر از دوستانی که صحبت کردم جای مختلف، حتی از عزیزانی هستن دانشجوهای به مثلا فوق لیسانس هستن تو زمینه‌های روانشناسی یا از عزیزانی که تحصیلاتی داشتن، ممنون میشیم که در واقع یک منبع آموزشی رو هم معرفی.
حتما. حالا قاعدتا نمیشه توی پادکست همه این مواردی رو که لازم هستش که ما بهش بپردازیم رو مطرح بکنیم، فرصت کمه، مسلما همه موارد مطرح نشد و مواردی که لازم هستش که توی رابطه لحاظ بشه و به کار برده بشه. ولی از جهت منبع، اگر خاطرتون باشه توی اپیزود قبلی راجع به 7 ساب تایپ ADD صحبت کردیم، میتونن کتاب دکتر دانیل ایمن رو که راجبه صحبت کردم به اسم Healing ADD میتونن اون رو تهیه بکنن. کتاب البته خب هم میتونه، کتاب خیلی باریک و نازکی نیستش، ولی به هر حال خوندنش میتونه راحت باشه. دوتا منبع دیگه هم که میخواستم بگم، من نمیدونم که اگر حتی ترجمه فارسی هم داشته باشه حالا توی کانادا پیدا بشه یا نه، ولی خب عزیزان که ایران هستن، شاید دوتا کتاب دیگه که میخوام بگم اون رو ترجمه کرده باشن توی ایران. یکیش Taking Charge of Adult ADHD نویسندهش راسل برکلیه. راسل برکلی خیلی توی حوزه ADHD بزرگ سالان فعاله و تحقیق میکنه.
درست.
و یکی دیگهش The ADHD Effect on Marriage که نویسندهش ملیسا اوریوف هستش. حالا ممکنه که این دوتا چون بیشتر برای بالاخره عموم هستش و کتاب تخصصی روانشناسی نیستش، تخصصی منظورم اینه که باید روانشناسا بخونن، فکر کنم که شاید ترجمه شده باشه. یکی دیگه از چیزه کتابایی که حالا مستقیما راجع به ADHD نیست و ادرسش نمیکنه ولی خوبه برای اینکه فرد بتونه خودش روی خودش کار بکنه برای انجام دادن سازماندهی و موتیویت کردن، چون گفتیم که تو ADHD مخصوصا مشکل با موتیویشن یا ویا انگیزه خیلی زیاده. کتابی هستش که معروفم هست به اسم Atomic Habits،
عادت‌های اتمی.
بله، عادت‌های اتمی که این دیگه حتما به فارسی ترجمه شده و نویسنده‌اش هم که جیمز کلیر هستش.
خیلی هم خوب، مرسی، چقدر مطالب خوب و متنوع که دیگه حداقل با توجه به دسترسی‌ها شاید هر کسی بتونه اونی که براش مناسب هست رو تهیه بکنه. مرسی خیلی زیاد از وقتی که امروز در اختیار ما و شنوندا قرار دادین. من فکر میکنم اپیزود خیلی مهم و کاربردی بود در واقع این دوتا اپیزود و چه حیف که ما مدت خیلی طولانی گذشت تا اپیزود بعدی رو در خدمتتون باشیم، ولی قول نمیدیم که بین این دفعه و دفعه بعد فاصله زیاد باشه. احتمالاً حتما تلاش میکنیم که به زودی مجدد اگر زمانش رو داشتید بهتون زحمت بدیم و موضوعات خیلی خوبی به نظرم روانشناسا یا روان درمانگرایی که قبلا کار تدریس انجام دادن خیلی در طول پادکست مشخص میشه، یعنی محتوا از یه انسجام و یه کاربردی بودنی
کاربردینس میشه.
کاربردینس همین اتفاقیه که گفتم میفته به زودی.
من واقعا میس کردم تدریس توی دانشگاه رو و ولی خب با حال که تدریس رو خیلی دوست دارم ولی درمان رو خیلی بیشتر از اون دوست دارم به هر حال، ولی خب همین این پادکست یه فرصت خیلی خوبیه برای اینکه مخاطب بیشتری رو داشته باشیم و اطلاع رسانی خیلی بیشتری انجام بشه توی بعد وسیع تر. خیلی از این بابت از شما ممنونم.
قربونتون، مرسی بازم. و دفعه قبلی ما به شنیدن ترانه از داریوش بسنده کردیم، حالا آیا امروز هم میخواییم فقط به همون آرتیست معرفی کنین یا ترانه برامون انتخاب کردیم که پخش بکنیم؟
نه، یه ترانه هست که میتونه یه خورده راجع به این که یه فردی که حالا mental health condition داره، حالا نه لزومن ADHD ولی برای فردی از زبان کسی که ADHD داره میتونه باشه. و درسته که البته ترجیح بندش یه خورده با هدف این پادکست مخالفه چون میگه که خب اینجوری هم دیگه ولی آره، فقط برای اینکه ما بگیم که واقعا سخته. حالا درسته که بله ADHD فرد کاملا ناتوان نمیشه ولی هندل کردن همه این علائمی که گفتیم و کار کردن و توی رابطه بودن و اینها برای این افراد فوق‌العاده اوورولمینگه و میتونه کاملا کلافش رو بکنه. جهت این همدلی من یه آهنگی هست به اسم Just Like Me که خوانندش بتی هو هستش. اگر که دوست داشته باشین در انتهای این اپیزود
حتما. خیلی هم ممنون، ما یک جنس جدید به پلیلیستمون اضافه شد، خودمون هم نمیش میکنیم و بازم خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر سمیر رستمی عزیز، خیلی ممنون که این دو قسمت رو فرصت در اختیار ما و مخاطبین عزیز پادکست شنبه این هفته قرار دادید و امیدواریم که به زودی بتونیم در خدمت شما باشیم. پس تا یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته بدرود. Dead when we were out building, flooding fast.
Keep free.